بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب دومین جلسه است که خدمت دوستان تهران تو مدرسه منطقه ازگور مدرسه امام خمینی هستیم. یه جلسه دوستان خودشون رو معرفی کردن، بعضی از دوستان دغدغه‌هایی به اشاره کردن. از الان من وارد دغدغه‌های دوستانی که مطرح کردن میشم، یکی یکی اشاره میکنم و اگر کسی به ذهنش مطلب خاص اصولی اومد که نیاز به توضیح تبیین تفصیل داره اشاره کنه. و اما مطالبی که استاد معظم جناب آقای شیخ الاسلام مطرح کردن، از استاد معظم ما قبلا هم وصف آقای شیخ الاسلامی شنیده بودیم تهران، دغدغه‌ای مطرح کردن، من ابتداً اون دغدغه آخرشون رو مطرح میکنم و بعد دغدغه‌های اولی رو که مطرح کردن. اینی که در واقع حلقات بهتره یا یعنی روال اصولی که شهید صدر در حلقات نوشته بهتره یا نه همون روال سنتی اصول فقه معالم رسائل کفایه، من ابتداً اینا جواب میدم و بعد وارد نکات دیگه که فرموندن دوستان میشن. ببینید، حلقات اولا خود شهید صدر بدون تردید یک نابغه بوده، 55-56 سال بیشتر عمر نکرد، یک نابغه بوده بدون تردید. و این حلقات هم بعد از دو دور تدریس خارج اصول نوشته. این آقای این سید کاشانی بود، روبروی کوچه بیگدلیا مینشست، سید عباس کاشانی. سید جسیمی بود، روبروی کوچه بیگدلیا صفایی مینشست. یه بار خیلی سالهای قبل، چند سال فوت کرده ایشون، یه بار یکی از رفقا گفتن میخوام بریم دیدنشون، میایی؟ من نمیشناختم، بریم یه سری میزنیم دیگه. رفتیم نشستیم و خیلی خوشگرده و پرصحبت و پرخاطره بود. در ضمن صحبت ها شاگرد آقای خویی هم بود، این سید عباس کاشانی، سید عباس موسوی کاشانی، سید عباس حسینی کاشانی موسوی کاشانی، سید عباس کاشانی دیگه. در ضمن صحبت هاش گفت که آقای خویی میگفت که شهید صدر قبل از بلوغ مجتهد بود، وقتی به سن تکلیف رسید تقلید ازش معجزه بود. این خاطره رو این سید عباس نقل کرد. خب من چند روز این ذهن منو مشغول کرده بود که این نکنه مسامحه مبالغه چیز نکرده، خیلی خیلی عجیبه، این خرد خیلی سنگینه. یه هفته شب بعد خودم تنهایی رفتم خونش، تنها بودیش کس نبود، بودم آقا ما چند روز قبل سید با چند تا دوستان اومدیم اینجا، شما یه چیزی نقل کردید، برای من خیلی عجیب بود، می‌خواستم بگم مسامحه مبالغه تو جریان نیست. گفت چی؟ گفتم که شما گفتید که من از سید خویی شنیدم که شهید صدر قبل از بلوغ مجتهد بود، وقتی به تکلیف رسید تقلید از معجزه بود. سه بار قسم والله خورد، به والله قسم، به والله قسم، به والله قسم، با این گوش و خود مستقیم از زمان آقای خویی شنیدم. بفرمایید آقا. خیلی عجیبه که آقای خویی چنین حرفی زده باشه، از یه نفر اینقدر تعریف کرده باشه. پس خود شهید صدر بدون تردیدی که نوابغ اصل حاضر بوده یا لااقل شبه نابغه بوده قطعا. اصولش هم بعضی از عبارات حلقات عین بحوثه. میدونی که تقلیدات شهید صدر رو دو تا بحوثه، هر دو تقلید شهید صدر، یکی بحوث سید محمود هاشمیه رئیس قوه قضاییه، یکی بحوث عبدالساتره. حالا الفاظ خواستم صحبت بکنم، بعدا میگم که کوپیس بحوث شهید صدر از عبدالساتره. این بعضی جا این عبارات بحوثه، یعنی من اصلا کپی پیسه، حلقات کپی پیسه از عبارات بحوث بعضی موقع ها. من یه زمانی آیت الله شاهرودی هنوز رئیس قوه قضاییه نبود، یه بار ازش پرسیدن، ما رمزون بود گردی بود، گفتم آقا حلقات بعضی موقع این عبارات بحوثه، خواستم ببینم شما از بوس گرفتی یا بوس از شما گرفته. ایشون گفت نه، مرحوم شهید صدر وقتی میخواست بوس رو بنویسه یاد داشته منو گرفت، حلقات رو میخواست بنویسه یاد داشته منو گرفت و ایشون دقیقا کپی پیس یاد داشته منه و حتی میگفت یه جلدش هم گم شد. الان تو حضور ازن ندارم چه جلدی گفت گم شد، یعنی تو دست شهید صدر از بین رفت. آصف محمود میگفت یعنی در اون یه جلد حلقات هم یاد داشتم رفت. البته این یا این عباراتی هم که خود سید محمود آورده خود عبارات خود شهید صدره، یعنی در واقع حالا ممکنه یا صوت بوده پیاده کردن یا اینکه این عبارات همونه. خب میگم بازم عبارات شهید صدره. و بعدم دوستانی که حلقات کار میکنن، من چون دهه 70 یه دو سه دور حلقه سالسان تدریس کرده بودم، مدت ها بود رهاش کردم. سال گذشتم به اعتبار این که دیگه رسال کفایی و رسال زیاد تدریس کرده بودم، حالا حوصله نبودی درس خارج داشتم، میخواستم دیگه با سطح ارتباطم قطع نشه، حلقه سالسه میگفتم. تو همین کانال حلقه سالسه من مراجعه بکنید، دو جلسه اول در تون نقاط ضعف و نقاط قوت حلقات صحبت کردن. حتی یه 16 جلسه فایل صوتی از من هست در تو با جایگاه علم اصول مال 85-86 اونجام دو جلسه در تو نقاط ضعف و قوت حلقات صحبت کردن که نقاط قوتش چیه، نقاط ضعف حلقات چیه. الان من یه اشاره خفیف میکنم در حد این که در واقع یه اشاره خفیف کرده باشم. ببینید اولا حلقات خب سه تا حلقه است، حلقه اولا، حلقه ثانی، حلقه ثالثه. و کاملا هم مشخصه دوستانی که تدریس کردن با اینا سر و کار دارن، اینا حالت عام خاص منوج داره، مطالبی در حلقه اولا هست که حلقه ثانی و ثالثه نیست، در حلقه ثانی است که در اونا نیست، در حلقه ثالثه هم است که اونا نیست، حتی بعضی مطالب مشترک هم داره. مثلا اگه بخوام مثال بزنم تو بحث حکم، شهید صدر در حلقه اولا حکم رو تعریف کرده، التشریع الصادر من قبل الله لتنظیم الحیات الانسانیه، حالا یا حیات مادیش که میشه معاملات یا حیات معنویش که میشه عبادات. خب این تعریف ها دیگه توش کدوم حلقات تکرار نکرده. در حلقه ثانی اومده حکم رو تعریف کرده، حکم رو تقسیم کرده به تکلیفی و وضعی، یه تعریفشون کرده اجمالا. ولی در حلقه ثالثه دیگه مبادی حکم تکلیف مفصل بررسی کرده، حکمت جعل احکام تشریعی وضعی رو مفصل مطرح کرده. همینطور تو بحث قطعش، یعنی مطالبی هست در حلقه اولا که ثانی و ثالثه نی و هاکذا. پس ویکم که اینا رو در واقع به عنوان کتاب درسی نوشته، 6 ماه هم وقت گذاشته، 6 ماه وقت گذاشته رو نوشته اینجوری که میگن، یه 6-7 ماه دیگه نهایتا، حالا بگید نهایتا دیگه یه سال وقت گذاشته. بعد از 2 دور تدریس خارج تصمیم میگیره در واقع کتاب درسی بنویسه. این آیت الله سبحانی اون اول بار که الموجز چاپ شد، یعنی اولین سالی که الموجز اومد تو حوزه، دهه 70 بود فکر کنم اولین باری که الموجز اومد تو حوزه، چه کی بود؟ آره اواخر دهه 70 بود. اون سال اولی که تدریس کردن 3-4 تا اساتید ما تو قم تدریس کرده بودیم. آیت الله سبحانی سالی که تموم شد اوایل تابستون گفته بودی اساتید حل الموجز تدریس کردن، بگید بیان میخوام ببینم نقاط ضعف و قوت کتابم چیه. ما یه 4-5 نفر 5-6 نفر بودیم حلقات تدریس کردیم، رفتیم اونجا صحبتای شد نسبت به نقاط ضعف و قوت مثلا الموجز. مثلا من بهش چند تا سوال پرسیدم از خدات الموجز، گفتم آقای مشکل حلقات شهید صدر چی بود که خواستید با الموجز جبرانش کنید؟ این تعبیراتون سبحانیه، گفت میگن ادبیاتش خوب نیست. گفتم مشکل اصول فقه چی بود که خواستید با الموجز حلش کنید؟ گفت الموجز اصول فقه وسط پینه است، خودش هم میگه حلقه واسطه بین معالم و رسائله. گفتم خب شما هم که الموجزت پای 5 میخونن، قبلش نمیدونم یه کتاب دیگه میخونن. گفت نه من 3 تا کتاب قراره بنویسم، میخوام بنویسم الموجز و الوسیط و المبسوط، اونو هم ننوشته بود اصلا. از من حلقه وسط پینه نیست. مفصل مطالبی گذشت، از جمله این که شما تو حلقات تو اول بار در الموجز وعده دادید که فقط مشهورات رو می نویسید. این که ظواهر قطعی و دلالاً کجاش مشهوره؟ قطعاً خلاف شهرت فقهایشی است. اینو چرا آوردی اینجا؟ گفت مطلب بکری بود، می‌خواستم از طلباتش محروم نشن. چون موقع گفتم مطلب بکری هم نیست که نظر اهل سنت، یه بخشی از اهل سنت چه نظری دارن که ظواهر قطعیه. حالا بمانه. بعد اشکالایی کردیم به کتاب، گفتیم خب اگه این کتاب به عنوان کتاب مقدمه، یعنی اولین کتاب اصولی باشه، این مثالای فقهیش خیلی سخته. اصلا بعضی جا سخت کتاب برای پای اول نمیشه. این اشکال پذیرفت، اشکال پذیرفت. گفت خب من یه نفر از شورا اومده بود، گفت قول میدید که اگر من تابستون وقت گذاشتم اینو اصلاح کردم کتاب درسی بشه؟ اون که از شورا اومده بود گفت دست من نیست که من قول بدم که در واقع کتاب درسی بشه، اصلا در اختیار من نیست، باید با مدیریت صحبت کنیم. ساره صحبت کردن و آیت الله سبحانی هم وقت گذاشت. الموجز که الان دست شماست نصف اون تقریبا، نصف الموجز اولیه است. حالا میخواستم بگم که آقای سبحانی هم اشکالش به حلقات این بود که میگن که ادبیاتش خوب نیست. این که میگن ادبیات حلقات خوب نیست، این در حلقات مجموعاً مجموع سه تا حلقات، حتی بیشتر حلقه اولا ادبیاتش مدار جدیدتره، حلقه ثالثه کمتر میشه. 2300 تا کلمه لغت توشه که ما باش معنوس نیستیم. همین حدود، حالا 2300 لغت داره که با این لغت و اصطلاح عربی جدید محاوره‌ایه، ما خیلی تسلط روی اینا نداریم عمدتاً. لذا این مشکل ادبیاتش مشکل آیسومانی میگه نه اشکال واردی نه بیجاست. دقت. من چند تا نقاط قوت حلقات رو میگم و هرچند اگر خواستید اینا رو مفصل این کانال حلقه سالس من بارگذاری میکنم، این تا جلسه اول و دومش مفصل در تو نقاط ضعف قوت مفصل دو جلسه صحبت کردم. الان اجمالا فقط میخوام در حد این که ممکنه بعضی دوستان موفق نشن اونا رو مراجعه کنن یه اشاره بکنم. حالا آدرس کانال رو بهتون میدم، آدرس کانال رو بهتون میدم. دقیقا یکی از نقاط قوت حلقه ثالثه اصلا حلقات اینه که نظرات بعد از آخوند داره، اصفهانی ها داره، نائینی ها داره، آغازی ها عراقی گهگاهی داره، مخصوصا سید خویی زیاد داره و اصول بعد از کفایه رو داره. لذا شما مثلا از حلقه ثالثه بحث قطعش رو بخونید، برید درس خارجات رو وحی، احساس نمی‌کنید خیلی فاصله است، یعنی احساس می‌کنید خیلی نزدیکه به هم، خیلی فاصله نیست، خیلی فاصله نیست. و این نقطه قوت خیلی زیاد حلقاته، چون شما اگر رسائل مکو کفایه بخونید، خدای رسال کفایم باشید، اگر رو نظرات اعلام بعد از کفایه شاگردای سلاس کفایه، نائینی، عراقی، آغازی عراقی و اصفهانی، اینا خیلی فکرهای بکری داشتن، از انظار اینا بی بهره اید، ولی تو حلقات با انظار اینا آشنا میشید اجمالا. اینی که نقاط قوتشه. یکی از نقاط قوتش شهید صدر اومده حلقات رو تقریبا خاصه مباحثی از علم اصول که ثمره نداره یا ثمراتش کمه یا حذفش کرده کامه یا مباحثش تقلیل کرده و مباحثی که فکر میکرده مهمه یا در اصول مطرح نشده یا کم مطرح شده تقویت کرده به شدت. از باب مثال فقط براتون بزنم، مثال نمیدونم دوستان با حلقات کسی ارتباط داره، تدریس کرده حلقات کسی اینجا؟ تدریس حلقات؟ اجمالا اگر بخواید ببینید حلقه ثالثه بعد از اون که اصلا کلن حلقات بعد از تعریف علم اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، یه اشکال حلقه ثانیه میکنه، سه اشکال حلقه ثالثه میکنه، و به خاطر اشکال که جامعه افراد نیست، جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، تعریف رو تغییر میده و تعریفش میکنه و علم العناصر المشترکه. و بعد از این که تعریف رو میکنه عناصر مشترکه، علم مباحث قطع به عنوان مهمترین و اساسی ترین عنصر مشترک اینا رو در واقع مقدم بر کل مباحث علم اصول کرده. لذا مباحث قطعی که مقصد شیشم کفایه است، بحث امارات مقدمه، بحث امارات مباحث قطعیه، این حلقه ثانیه، این حلقه اینا رو برده اول اول بحث علم اصول مطرح کرده، چون مهمترین عنصر مشترکیه که از اول علم اصول تا آخر علم اصول، از اول فقه تا آخر فقه، از اول هر علمی تا آخر هر علمی مؤثر مباحث قطعه. تکلیف قطع باید مشخص بشه، کما که منم خودم در خارج اصول که دارم میگم بعد از تعریف علم اصول مفصل وارد مباحث قطع و دلیل عقلی شدم، دو سال تقریبا طول کشیده. من خودمم چون این سلیقه شیصد رو پسندیدم، خارج اصول خود منم همین کار کردم که بعد از تعریف 17 جلسه رسید تعریف علم اصول مطرح کردم، مفصل وارد قطع و تنبیهات قطع، ویژگی های قطع شدم. من جمله یه ویژگی که اصولی ها مطرح نکردم و بسیار هم مهمه، خیلی گسترده خارج اصول من آوردم، بحث چون حجیت قطع رو شنیدید، محرکیت قطع هم ممکنه شنیده باشید، طریقیت قطع هم شنیده باشید، ولی ضمانت اثبات للواقع قطع رو تا حالا نشنیدید. چه ضمانتی هست که مقطع من واقع باشه؟ اگر بگید ضمانتی نیست، سنگ به سنگ بند نمیشه. شیعه ادعا قطع میکنه، یهودی ادعا قطع میکنه، مسیحی ادعا قطع میکنه، سنی ادعا قطع میکنه. خب اگه قرارش ضمانتی نباشه که اثبات بشه که این قطع مطابق للواقع است، یعنی مطابق زمان استفاده للواقع داره یا نداره، میشه هرمونتیک و پولاریزم دیگه. اینه من یه تو خارج اصول، چون بحث بسیار مهمی بود، یه 20 جلسه مفصل من خارج اصول مطرح کردم. حالا شایسته بعد از این که مباحث قطع مطرح کرد، این مبادی عام مطرح میکنه، ایشون تقسیم مباحث علم اصول ها، حالا که بحث به حلقات رسید بذار یه توضیح مفصل تری بدم که قابل استفاده باشه. به اعتبار دلیل، میگه دلیل یا محرزه یا غیر محرزه، دلیل یا محرزه یا غیر محرزه، دلیل محرز یا شرعیه یا عقلیه. میخوام بگم که تقویت و تصدیق و اینا کجا مباحث علم اصول کرده. دلیل شرعی، دلیل شرعی که در واقعشون مطرح کردیم، دلیل شرعی یا لفظیه یا لفظیه یا غیر لفظیه. در دلیل لفظی ایشون در واقع دلیل غیر لفظی که همون تقلیل و فعل معصوم میشه. دلیل لفظی ایشون میگه سه تا بحث ما داریم، یکی بحث بله، بحث دلالت بله، بحث صدور، بحث حجیت. به عبارت بگید بله، صدور، ظهور، حجیت و ظهور. حالا من این رو به این کیفیت داشتم. تو دلیل لفظی بحث داریم که آقای اصلا دلالت رو چی میکنه، دلالتش چیه. حتی یه بحث داریم که اصلا صدر عمدن یست کن، یه بحث داریم که صادر شده دلالت رو چی میکنه. حالا اگر دلالت کرد، ظهور پیدا کرد، این ظهور حجیت داره، حجیت نداره. تو بحث دلالت، دلالت رو میکنه عامه و دلالت خاصه. دلالت خاصه استاندارد قاعده نداره، مثل در باره مثل چیه؟ اینکه سعید کلمه سعید موضوعش وضعش چیه. دلالت خاصه یعنی احساس به یه آیه خاص داره، به یه کلمه خاص داره که متکفلش علم لغته. اینا چون قاعده نداره، اینا در اصول بحث نمی کنن. تو دلالت های عامه بحث میکنن. دلالت های عامه میشه مباحث الفاظ علم اصول، میشه الفاظ علم اصول که عوامل و نواهی و امر و نهی و در واقع مفاهیم و عام و خاصه و مطلق و مغیره. یا
یکی از مهمترین نقاط زعیم در واقع جایی که شهید سر بسیار تضعیف کرده و اصلا اینجاست، این مباحث الفاظش ضعیف حلقات، کل حلقه ثانی اولا ثانی سادسه ضعیف این مباحث. حتی من یادم از محمود همون جلسه پرسیدم که این مباحث الفاظ حلقات خیلی ضعیفه، که ایشون گفت به نظر من برای جبران بسیار جلد اول کفایه خونده میشه. یعنی خود سید محمود هم قبول داشت که این مباحث الفاظ ضعیفه. خب بعد بحث سلور که وارد میشه، سلور یعنی وسائلی که باشون اثبات سلور میشه، وسائل اثبات صدور وجدانی، صدور وجدانی، صدور تعبدی. صدور وجدانیش چه وسائلی اگر باشه صدور وجدانی در این سال میشه؟ تواتره دیگه. بحث حجیت اینجا سه تا بحث مطرح کرده، بحث تواتر مطرح کرده، اجماع مطرح کرده، شهرت مطرح کرده، همه را بر اساس حساب احتمالات مطرح کرده. این بحث حساب احتمالات اینجا در واقع کار رو میده چهی سر وسائل اثبات تعبدی یک بیشتر نیورده، خبر واحده، ادله حجت خبر واحد اینجا آورده، ادله حجت خبر واحد. تو بحث حجیت اون دیگه مباحث حجج آورده که در واقع بحث میکنه که در واقع این ظهوراتی که ما گفتیم حجیت، یعنی بحث فقط حجیت و ظهور، یعنی حجیت بله حجیت ظهور، که اینجا مباحث مفصل ظهورات آورده. ظهورات وجدانی داریم، ظهورات یعنی ظهورات رو تقسیم کرده، ظهورات ذاتی، ظهورات موضوع مفصل. اینجا دقت کردید، بعد وارد دلیل عقلی میشه. دلیل عقلی هم مثل مرحوم مزدفر میگه مستقلات غیر مستقلات. این اسمش مستقلاته، فقط در جهت اسمی باشه با اصول فقه مشترکه، ولی مباحث زمین تا آسمان با مباحثش اصول فقه فرق داره. حتی غیر مستقلات تقریبا میتونم مباحث چیزی که مباحثی که در واقع هم مقدم واجب و ضد و ایزا همون رو که پنشایی که مرحوم مزفر هم اینجا آورده، تا الان همش در دلیل محرز بود. قسمت دوم دلیل غیر محرزه. این حلقه سالسه چاپای قدیمش، حلقه سالسه خودش دو جلده، حلقه اولا و ثانیه یه جلده، حلقه سالسه دو جلده، این طبق اون چاپا میشه جلد اول حلقه سالسه. این مباحث تا اینجا. و اما ادله غیر محرزه. خب بازه ادله غیر محرزه چی هست؟ ادله که باش واقع احراز نمیشه دیگه، اصول عملی است. اینجا مفصل وارد اصول عملیه میشه. مباحث بسیار مفصل اینجا داره تو اصول عملیه. مثلا ببینید در اصول عملیه مفصل فرق اصل و امانه رو مطرح کرده. مبانی نائلی در تو اصل چیه؟ فرق اصل و امانه. که این مباحثش مثلا عمدتاً مباحث مرحوم نائینی، اصفهانی، آغازی عراقی این مباحث رو مفصل آورده. مثلا فرق اصل و اماره چیه؟ خود شهید صدر میگه اگر منات خود بعدن اصلم اصل و خودش نائینی اصل و محرز و اصل تنزیلی و اصل بحت با ته دو نقطه کرده، ولی شهید صدر اصل محرز و غیر محرز آورده، مفصل برده ادله محرز. یعنی اولا فرق بین اصل و اماره، بعدم فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه مفصل شده، مفصل. که این تقریبا در اصول ما اصولایی که مثلا کفایه ناست خیلی بررسی نشده. مثلا میشه میگه اگر معیار حجیت قوت احتمال فقط باشه میشه اماره، اگر قوت احتمال و محتمل باشه میشه اصل محرز، اگر قوت محتمل تنها باشه میشه اصل در واقع غیر محرز. اون مبنای مرحوم نائینی مفصل آورده که تنزیلی و بحث و اصل محرز اونم مفصل آورده. یا مثلا در علم اجمالی، شما در بحث علم اجمالی شک در مکلفون به، ایشون مفصل اگه دوستان آشنایی داشته باشن، الاتجاهات فی تفسیر علم اجمالی یه عنوانی داره، اصلا مبانی در تو علم اجمالی، هویت علم اجمالی چیه؟
خب ظاهرش اینه که علم اجمالی کشد مفرفریه، چون اگه علم اجمال نداره اجمال علم نیست، اینا در واقع با هم جمع نباید بشن دیگه. علم اجمالی ایشون یه تفسیری از مرحوم عراقی آورده، محقق عراقی، که میگه علم اجمالی علم واقع مبهمه. یه تعریفی به آخون اسناد داده که اسنادش هم به نظرم درست نیست، یا لااقل به بعضی از عبارات آخون میشه علم فرد مردده. یه تعریف مشهوره که کل کفایه و رسائل هم طبق این تعریف دور میزنه، علم اجمالی هویتش علم تفسیری به جامع به تعداد شک در اطراف. اگه من علم اجمالی دارم یا این اینا نجسه یا این اینا، در واقع این مرکبه از یه علم تفسیری به جامع که احد و ماست، چون یقین دارم احد و ما نجسه، و به تعداد شک در اطراف. یعنی اطراف به اضافه یک میشه هویت علم اجمالی، که در واقع علم تفسیری به جامع و شک در اطراف. بعدن در بحث علم اجمالی هم مباحث بسیار مفصلی آورده، علم اجمالی در واقع علت تامه تنجزه یا اقتضای تنجز داره. این اول بار در علم تفسیری مفصل میاره، در علم اجمالی هم مفصل میاره که آقا علم اجمالی علم تفسیری اقتضای تنجز داره یا علت تامه تنجزه. این ثمرات این بحث هم بسیار بسیار مهمه. من فقط اشاره میکنم، ممکنه بعضی دوستان نذره با حلقات فضای حلقات داشته باشن، نذره خسته کننده باشه، ولی حالا که اشاره کردم، مثلا ببینید در عناین مشتبهین که من یقین دارم یا عنای شماره یک نجسه یا عنای شماره دو نجسه، یا عنای شماره یک نجسه یا عنای شماره دو نجسه، علم اجمالی دارم میگه. الان اگر شما بخواید در هر دو اصالتون برا عجل کنی، چی میشه؟ یکی اصالت طاهره اصول مؤمنه، این میشه مخالفت قطعی با علم تفسیری به جامعه. پس در هر دو نمیشه یاد میگه. خب در احد هما احد من مرجد شرطی و مرجد احد من مردد مردد دا وجود اولا ماهیت هده، پس این میشه جاری نمیشه. حالا دقت، اگر بنا به علل یکی از اطراف محل ابتلا خارج بشه، اگر محل ابتلا خارج بشه، مثلا در واقع شما در واقع مثلا به این اصلا یکی از دو تا اینا نجس بود، ولی یکیش پیش ملکه هندوستان یکیش اینجاست، اون پیش ملکه هندوستان من نسبت به اون کلفتی ندارم، وقتی کلفتی ندارم اصول مؤمنه جاری نمیشه، پس در اون موجود جاری میشه بلا معارض. اگر شما علم تفسیر علم اجمالی علت تامه تنجز بگیری، اینجا علم علت تامه تنجز بگیری، چه اطراف از محل ابتلا خارج بشن یا خارج بشن، علم اجمالی گریبان شما رو میگیره. ولی اگر شما گفتید نه اقتضا داره، اقتضای تنجز داره، ولی اینجایی که الان منجزیت مثلا نداره به خاطر مانع، خب لولت مانع منجزیت مثلا از بین میره یا منجز میاد. لذا بحث مفصل یعنی که علم اجمالی علت تامه است یا اقتضای تنجز، تو علم تفسیری هم نآورده. بعد رو ارکان منجزیت علم اجمالی میره، مباحث بسیار مهمی مطرح کرد، مباحث بسیار دقیقیه. بعد تنبیهات علم اجمالی مطرح کرده، کنم خیلی گسترده است. این در اصول عملیه در علم اجمالی. در براعت هم ببینید در شکل هم در براعت هم ایشون قائله که در واقع همون مسلک حق و طائعه که ایشون داره احتمال تکلیف هم منجزیت داره. قائله حق و طائعه شنیدید دیگه، مولا نسبت به عبد حقوقی داره، عبد هم نسبت به مولا حقوقی داره، از مهمترین حقوق مولا نسبت به عبد حق اطاعته. یقیناً مشهور تمام علمای اسلام شیعه غیر شیعه اینه که اگر علم به تکلیف داری 100% اینجا مولا حق اطاعت داره قطعاً، اگر علم به عدم تکلیف داری 100% مولا حق اطاعت نداره، ولی اگر شک در تکلیف داری احتمال تکلیف میدی. مشهور میگن مولا اینجا حق اطاعت نداره براعت، شیعه 100 میگه اینجا مولا حق اطاعت داره، همون حق و طاعه شیستد، ولی باید احتیاط کنی طبق عقلا. و خودش هم میگه هادا من الامور الوجدانیه غیر المبرهنه، این از امور وجدانی است. وجدان من اینجوری میفهمه، برهانم اینجا من اقامه نکردم، وجدان اینجوری میگه که مولا حق اطاعت در تکالیف محتمله هم داره. این به عنوان قاعده اولی، لذا احتمال هم منجزه. تو بحث منجزیت قطع که ایشون اومد، قطع منجزیت داره، احتمال هم منجزیت داره. خب بعد میگیم اگه قطع منجزیت داره احتمال هم منجزیت داره، پس فرق بین منجزیت احتمال با منجزیت قطع چیه؟ ایشون میگه فرقش اینه که منجزیت قد تنجیزیه، لذا سلب منجزیتش در واقع منجر به یلزم مستلزم یستلزم و تناقض فی نظر فل واقع و فی نظر القاطع که کفایی و شهید رسائل هم دارن، در واقع منجر به تناقض میشه، چون در واقع منجزیتش تنجیزیه منجزیت قد، ولی منجزیت احتمال تعلیقیه. یعنی چه؟ یعنی احتمال در صورتی منجزیتش برقراره یا معلق به اینکه ردی از طرف مولا نرسیده باشه. خب حالا تو بحث برائت بررسی میکنیم آقا منجزیت قد منجزیت احتمال ردی از طرف مولا رسیده یا نرسیده، به عنوان قاعده ثانویه ادله برائت آیات قرآن روایات رفع مال علمون اناسو فی سطح مال علمون طبق اونا میگه در واقع منجزیت احتمال شارع مقدس جلوش گرفته، لذا ولو که حق تو هم میگه احتمال منجزه، ولی قاعده اول است. قاعده ثانویه مفاد آیات و روایات چیه؟ اینی که احتمال جلو منجزیت رو چیکار کرده؟ گرفته. پس یه فضای کاملا جدیدیه که اصلا تو این فضا در متون متداول حوزه رسائل و شفای این مواضع اصلا نیست، هیچ اثری ازش نیست اونجاها، به لااقل به این گستردگی شهید صدر مرده. ببین اینجا رو خیلی تقویت کرده. بعد یه بحثی داره تحدید و مفاد البراءت، تحدید یه تیتری داره تحدید و مفاد البراءت. این تحدید و مفاد البراءت آقا دیگه شک در تکلیف شد براءت، شک در مکلفون بشه چی؟ احتیاط. حالا ما از کجا تشخیص بدیم که اینجا شک در تکلیف شک در مکلفون بره؟ از کجا تشخیص میدیم که اینجا شک در تکلیفه یا شک در مکلفون بره؟ من برای اینکه این بحث کاملا مشخص باشه حلقات داره چی میگه و اهمیت این بحث مشخص باشه، صلوات بفرستید. یه اشاره به براءت خود رسائل میکنم، بعد که اشاره به براءت رسائل بکردم برمیگردیم اینجا شاهکار شهید صدر اینجا چی بوده. مرحوم شیخ انصاری، خب میدونید که تنظیم رسائل به این کیفیت فعلم ان المکلف اذا التفت له مشرعی ما نیحصل له القطع به زن به شک فا این حصل له شک فالمرجع یه حصول العملیه لان شک اما ان یلا هست بیاد سابقه اولا و علستانه اما نیکونه شف به شک تر تکلیف او فیلم اولا و علستانه اما نیکونه در واقع احتیاط ممکنه ممکن نیست. دو تا تقریب آورده و ما ذکرنا هو المختار، تقریب دوم میگه مختاره، اول براءت یه تقریبی دیگه برای محل مجاری اصول عملی بود. سه تا آورده که در فرق این سه تا اگر خواستید به صوتای رسائل من مراجعه کنید مفصل و گسترده اینجا رو آوردم فرق این سه تا تقریر در مجاری اصول عملی چیه. خب شیخ انصاری اگر دقت کرده باشید ایشون میگه شک اینجوری رسائل ما میگه شک در تقریب در مکلفون به، بعدا شک در تکلیف، شک در تکلیف. دقت کنید مراد از تکلیف چیه که شک در اون شک در تکلیف. آقا من یقین دارم این کار یا واجب است یا حرام است، این شک در تکلیف یا مکلفون به یه لحظه باید معیار مراد از تکلیف جنس یا نوعه. اگر مراد از تکلیف جنس باشه جنس الزام شکی درش نیست، چون حرمت الزام وجود الزامه، یعنی که شکی 100% الزامی است، نوع الزام مشخص نیست. مرحوم شیخ انصاری اول رسائل اول برائت همون که بالای هم تکلیف میشه ایشون میگه اذ مراد به تکلیف نوعه لا جنسه، مراد از تکلیف نوعش نه جنسش، بنابراین شک بین این که این کار یا واجب یا حرامی میشه که در تکلیف، چون اذ مراد به تکلیف نوعه لا جنسه. اگر دوستان اهل تدریس رسال بوده باشن، چون رسال من بیشتر 10 مورد تدریس کردم مثلا قطعوزان رو استثابه شد، آقای وحید یه بار رو من گفت یه رسالی قطع تدریس نکن بس در این هم
این هم یه چهارم خط که بس علم اجمالیه حرفای شیخ انصاری با اول براعت که معیار تکلیف با نوع و همیره لاجزو با تنبیه چهارم قطع یک کمی استکاب داره که مهم نیست. خب حالا دقت کنید، وقتی مراد از شک در تکلیف میگه شک در تکلیف یا دوران بین حرام حرمت و بله یا دوران بین حرمت و غیر واجبه، حرمت و غیر وجوبه، یا دوران بین وجوب و غیر حرمت، یا دوران بین وجوب و حرمت. سه تا میشه. شبهه تحریمیه اونجا که دوران بین حرمت و غیر وجوبه، شبهه تحریمیه اونجا که دوران وجوب و غیر حرمته، شبهه وجوبیه اونجا که دوران بین حرمت و وجوبه، دوران بین محصوله نیدی، دوران بین وجوب و حرمته. این هم میشه مطلب سوم. مطلب اول شبهه تحریمیه، مطلب دوم شبهه وجوبیه، مطلب سوم دوران بین وجوب و حرمت. تحت سه مطلبه. هر کدوم از اینا رسال دارم بگیم، هر کدوم از اینا یا در واقع در شبهه حکمی است یا در شبهه موضوعی است. بعدنشون در فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی اول براعت سه تا فرق گفته دیگه. شبهات حکمیه موردشون کلیه، موضوعیه جزئیه. دافع در شبهات حکمیه شارع مقدسه، دافع در شبهات موضوعیه غیر شارعه. منشأ شبهات در شبهات حکمیه فقدان نه، بله فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصوصه. منشأ در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی منشأ چیه؟ اشتباه در امور خارجی است. به همین جهت هر کدوم از شبهه تحریمیه، شبهه تحریمی حکمیه داره که حکمیش خودش میشه وجدان فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصوص، و یکم موضوعیه داره. پس شبه تحریمی خود چهار مسئله است. المسئله تو دلو شبه تحریمی حکمی فقدان نص عمده ادله اینجا تو آورده شیخ انصاری. دیگه شبه تحریمیه حکمیه اجمال نص میگه در ادله متقدمه، شبه تحریمیه تعارض میگه در ادله متقدمه. یکم شبه موضوعی است که اشتباه در امور خارجی است. این چهار تا در شبه تحریمی هست، وجوبیه هست، در امور وجوب حرمت هم هست. در واقع چند تا مسئله میشه؟ 12 تا مسئلهش کرده. 12 تا مسئله که در واقع جلد 12 تا مسئلهش کرده اینجا. 12 تا مسئله. خب اگه شما دقت کرده باشید اینجا ما بعد از اینکه این 12 تا مسئله را یه طلبه بخونه مسلط باشه هنوز تشخیص نمیده. ببین شیخ میگه شک در تکلیف براحت مکلف به احتیاط، ولی هنوز تشخیص نمیدیم معیار شک در تکلیف، معیار شک در مکلف به چیه تشخیص نمیدیم. مرحوم شیخ سر کما که آخوندم همین کاره که آخوندم این تقسیمات مطلق دوازدهگانه شیخ انصاری اصلا نیبرده طبق تقسیمات دوازدهگانه. یعنی شبهه سه تا مقصد داره. مقصد اول یعنی مطلب اول تحریمی، مقصد مطلب دوم وجوبیه، مطلب سه و دوران بین وجوب و حرمت، و هر کدوم چهار مسئله داره. فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصوص و اشتباه در امور خارجیه. اینا رو آخوندن به این گستردگی دیگه نیبرده در کفایه. حالا مرحوم شیخ سعد یه بحث تحلیل و مفاضل براعت ایشون یه بحث چند صفحه بیشتر نیست. آقا معیار این که اگر ما یه جا شک کردیم این شکمون در تکلیف داره مکلفون بده معیارش چیه؟ مثلا اگه به شما بگن مثال اکرم العلماء، اکرم العلماء، مثلا فرض کنید حالا ممکنه شرط هم بیاره به شرط اندیه کنه عادلن، ممکنه شرط هم بیاره به شرط، یا ممکنه ظرف هم بیاره مثلا فعل جمع ظرف هم بیاره، حالا مختلفه دیگه. اجمالا فقط داره بشارت کنه شیخ سعد میگه ما الان در اکرم العلماء که دقت کردیم چند تا عنصر داریم. یکی حکمه. حکممون چیه؟ حکم وجوب مستفاد از هیئت اکرمه. یکی متعلقه پس حکمه، یکی متعلقه. متعلق همون متعلق وجوبه، وجوبش تعلق به اکرام که فعل متعلقه، میشه احرام. یکم متعلق و متعلق المسمى به موضوعه که در واقع میشه مفهوم علما. خب ممکنه شروطی هم باشه، دقت. حالا شرایطی هم که اومده، شرط بعضی موقع مال هیئت، بعضی موقع مال ماده است، ظرف هم به همین کیفیت. ایشون میگه هر کجا شکتون برگرده به حکم، مثلا من نمیدونم یه هیئتی که اکرم اینجاست برای وجوده، برای وجود نیست، شکی در تکیم، یا کلیه قویده که به در واقع قویدات حکم، اگر شکت برگرده به حکم و قیودات که در حکم هست، شروعی در حکمه، میشک در فکرید الباقه هم میشکی در مکلف بوده. مثلا من نمیدونم آیا مثلا اسنس هم اکرام حساب میشه، اسنس اکرام حساب نمیشه، نمیدونم در واقع مثلا اکرامی که میگن با اسنس هم میشه یا باید دارم دست بسید یا باید هدیه ببرم، این همه شکل در مکلف هم بده، چون یقینا وجود گریانتی گرفته و نمی‌کنه بهش مکلف شدید. مثلا اس ام اس هم شامل میشه در این اطلاق بدلی اکرم، یا اس ام اس شامل نمیشه، یا در خود علما شک بکنی، علمایی که ایشون گفته علمای عادل یا علمای فاسق هم میشه شکل در مکلف مونده. ولی اگر مثلا شرط اومده باشه به شرط هم یکون عادلن، حالا شرطی که آورده شرط باید بریم برای علماست یا شرط برای هیئته، یه معیار خیلی خوب اونجا داده که در واقع شما وقت عملاً وارد میشید لااقل تشخیص میدید کجا شکی در تکلیف، کجا شکی در مکلفون بهه، اینا رو کامل تشخیص میدید. یه صلوات هم بفرستید. اینا کامل تشخیص داده میشه. پس ببین اونجاهایی که شهید سر، حالا تو بحث ادامه شما نرفتم، بحث تعارض، تعارض مفصله. ببینید یه سری مباحثی که اولا مطالب مرحوم نائینی، آغازی ها عراقی، اصفهانی، مخصوصا سید خویی که استادش بوده، اینا رو آورده که نوعا در کفایی، خب معلومه کفایی قبل از ایناست نیست، و خود حلقه سال حلقات، مخصوصا حلقه سال سه، خلاصه کل خارج اصولشه. یعنی حلقات شهید صدر خلاصه کل درس خارجشه، یعنی بحوث شهید صدر، چه بحوث عبدالساطر، چه بحوث سید محمود، این حلقات خلاصه اونه. یعنی شما دو دور، سه دور، یه دور خارج اصول گفتی، بعد خارج اصولت تلخیص کردی، این حلقات میشه خلاصه بحوث. و اون مباحث که ایشون تقویت کرده مباحثی بوده که یا اصلا عین و اثرشون نبوده، یا اگر بوده کم بوده، اینا رو خیلی تقویت کرده، مثل مباحث قطع. انصافا مباحث قطعش بسیار گسترده است. من همیشه میگفتم شما قطع حلقات رو بخونید برید خارج اصول آقای وحید قطع بشینید، احساس نمیکنید خیلی فاصله دارید، فاصله هست ولی فاصله کلان نیست، فاصله خیلی شدید نیست، یه فاصله درس خارج سطح مثلا خیلی با نزدیک به هم. ولی مثلا شما از قطع رسائل و حلقات برید یه دفعه خارج اصول آقای وحید، خودشون نظر اصفهانی ها میگه، نظر نائینی ها میگه، نظر خویی ها میگه، که این اصلا نیست اونجا، اصلا خبری نیست اونجا. یا بحثای علم اجمالیش، یا کل مباحثی که ایشون در واقع آورده که تو حلقات و متون قبلی ما نیست. البته یه سری مباحث هم در اصول ما بوده که ایشون کلا حذفش کرده از ریشه، مثلا حقیقت شرعی اصلا نیست، صحیح و عام اصلا نیست تو حلقات، مشتق اصلا هیچی تو حلقات، نه حلقه اولا، نه ثانیه، نه ثالثه، هیچ اثری از اون نیست توی کتاب و تو حلقات. یعنی یه سری مباحث کاملا حذف کرده، یه سری مباحث ها تضعیف کرده، مثل مباحث الفاظ که اونجا به نظر من بیقاعده، خیلی تضعیفش کرده دیگه. یه سری مباحث جدید آورده، یه سری مباحثی که قبلا بوده ضعیف بوده به شدت تقویتش کرده. مجموعاً اینا میشن نقاط قوت حلقات، اینا میشن نقاط قوت حلقات. و مهمترین نقطه قوت حلقات مؤلف کتابه. شما الفاظی که الان دارید می‌نویسید احتمالا تدریس کردی بعضی از دوستان، این الفائق کپی پیس حلقاته،
کپی پیس بحوثه، ولی بحوث عبدالساطر. الان اول با مثل الفا آقا نگاه کرده و چند تا آزم و حوزه ذکر کردن، نمیدونم زید و عمرو و بکر و خالد و اینا چقدر ساعتها وقت گذاشتن. اصلا به نظر من وهن اصول شیعه است تو ایران، وهن اصول شیعه است. میدونی چرا الفای؟ به خاطری که این کپی پیس حلقات بحوث شهید صدره. من اینا رو آوردم و مفصل بحوث عبدالساطر آوردم مفصل، دقیقا خلاصه کردم، درصد سنجی کردم چند درصد این الفایق مال بحوثه. این کار یه طلبه، نمیخوام میگم کتاب بعدیه، با کار یه طلبه فاضل 5-6 ماه بوده، 5-6 ماه بعد 3-4 ماه یه طلبه فاضل وقت میذاش اینو مینوشتش. نه که شما بگید یه لجنه فقهی، یه لجنه اصولی ساعت ها نشستن چپ و راست همه یک یکی بیارید. حداقل با 2-3 نفر که من اطلاع دارم انکار کردن که ما، اسمشون اومد ولی انکار کردن که ما نظرمون این نبوده.
چند درصد بوده؟
حداقل حداقل اسکلت که کلن از حلقات اسکلت، این طرح مباحث از اونه. خیلی از عبارات عمده عبارات مال بحوثه. به نظر من 80-90 درصدش مال بحوثه. خب وهن حوزه علمی شیعه نیست اون؟ در مقابل نجف شما یه کتاب بنویسی؟ نمیخوام بگم کتاب اصلا کاری به خوبتش ندارم، نسبت به این هزینه‌ای که شما کردید، نسبت به این تعریف و تمجیدی کردید، مثلا این لجنه‌ای که آوردید که این همه آوردید، این نمیخوره، هماهنگی نداره. حالا پس دقت کرده باشید، این مجموعه نقاط قوت حلقاته و مهمترین نقطه قوتش مؤلفشه. مؤلفش یعنی قطعا از اعجوبه ها بوده، یعنی در واقع طبق این نقدی که آصاد عباس کاشانی میکرد از آقای خویی که اولی جلسه گفتم، بی تردید که نوابقه طبق این نقد. حالا نمیدونم این که 3 بار قسم جلال خورد که من با گوش مستقیم خودم از زبان آقای خویی شنیدم که گفت که در واقع شهید صدر قبل از بلوغ مشهد بود، قبل تکلیف رسی تقلید مجزی بود ازش. آقای خویی است که تعریف کنه به این کیفیت، خیلی عجیبه. ولی در پس مؤلف اصولیه، مؤلف اصول مثل مون تو دستشه، اول کارش هم نیست، سال آخر عمرش بوده اینا نوشته، سال آخر عمرش بوده اینا نوشته. ساعت چند آقایه؟ تموم شد؟ خب اجازه بدید یه شب استراحت بکنم و بعدش ادامه مباحث رو اشاره میکنم. بازم تأکید میکنم اگر دوستان بازم نکات اصولی خاصی دارن که دوست دارن تو این اگه قرار شد که ادامه پیدا کنه خدمت آقایون باشین، اشاره بکنن که تو این جمع جلسه ای که هستیم بگم. من از خودم بخوام بگم خیلی راحتم، هر کجا اصول دست بذارم میتونم سه تا آخر ماجرا، تا آخر پس پرده خدمت آقایون میتونم بگم، کاری نداره. ولی بیشتر دغدغه اینه که نکاتی که دوستان، مثلا همین نکته که همین آقای جناب آقای شیخ الاسلام اشاره کرد که مثلا نقاط قوت حلقات بهتره یا اون بهتره، خوبی باعث شد که این مجموع مباحث دفعه مطرح بشه. بازم اگر دوستان نکته اصولی خاصی دارن بگن، که البته من جلسه بعدم نقاط قوت حلقات، نقاط ضعف حلقات اشاره میکنم و نقاط ضعف قوت کفایی اون رو هم اشاره میکنم و کم کم اون اشکال اساسی که جناب آقای شیخ الاسلام کرد بررسی میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.